روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
زبونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد، به تو رو پودم. نارنج یادم اون لحظه وانی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد، به تو رو پودم. صحرا موا خودتو فصل بهارن عرب تو باغون نکنیم گردش کل گل ازارن عرب به صحرا موا خودتو فصل بهارن عرب تو باغون نکنیم گردش کل گل ازارن نارد یادم اون لحظوانی که با تو بودم آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم نارد یادم اون لحظوانی که با تو بودم آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم بهارن دشت لالزاره مبز یادم نارد یادم اون نهزبونی که با تو بودم آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم نارد یادم اون نهزبونی که با تو بودم آتش عشق تو دومنی زب تارو بودم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاهانتم شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. بسیار بسیار خوشحالیم که در آخرین چکه های 31 فروردین ماه، به عنوان آخرین روز از ماه فروردینی که کمی دیر و دور و متفاوت نسبت به فروردین ماه های سال گذشته رو پشت سر گذاشتیم، زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. از همکنون 22 و 10 دقیقه و 35 5 ثانیه تا حوالی صفر عاشقی با شما دوستان عزیز همراه خواهیم بود و در همین ابتدا و سرچراغی برنامه از طرف خودم یکان همکارانم و تهیه کننده محترم برنامه آرزو میکنم که رخت عافیت، تندرستی و سلامتی زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان شنونده باشه. بی هیچ تردیدی حرکت کشتی رواق تماشا با سکانداری دانا با درایت و آشنا به منزل مقصود خواهد رسید. جناب دکتر امیررضا فرح‌بود، شبتون به دل و به مهر خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که انشاءالله روز به روز روزهای بهتری رو شاید
امید انشاءالله چه برای مردم عزیز کشورمون و چه برای تمامی هم نوعانمون به عنوان بشر و انسان در سراسر این کره خاکی.
خب انشاءالله شما آرایشگاه رفتی؟ من دیدم
به تازگی منظورتونه؟
بله، خیلی به سر و وضعتون رسیدگی کردید.
نه، آخرین باری که آرایشگاه رفتم هفته اول اسفند ماه بود دیگه، بقیه رو توی خونه با دستگاه های
همون چون دیدم خیلی مرتب و منظمه، گفتم که شاید بتونیم کمک بکنیم به بقیه، بگیم اگه اقلا آرایشگاه باز شده که دوستان بتونن مراجعه بکنن.
البته خب من حالا دوستانی که شاید منو نمی‌بینن فضای تصویری رو دادم که تقریبا موی بر سرم نیست که نیاز به آرایش باشه، ولی خب لطف جوای دهلوی تکنده محترم برنامه و جوای فرخود نازنین بودش در خدمتتون هستم. تمام
مرسی، متشکرم
عزیزی.
عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم فرهیخته رادیو گفتگو. امشب میخوایم در رابطه با ثبت جهانی و چالش‌های پیش رو در حوزه میراث فرهنگی صحبت بکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دارن امشب در حضورشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی طبیعی در وزارت میراث فرهنگ، گردشگری صنایع دستی، جناب آقای فرهاد نظری، دمیر کمیته ملی حافظه جهانی هستن که داریم در رابطه با ثبت جهانی و چالش‌های پیش رو صحبت می‌کنیم. از طرفی مهمان عزیزی در داخل استودیو حضور دارن، سرکار خانم دکتر شقایق حافظی زاده، مدرس دانشگاه، که در خدمتشون هستیم و از منظر گردشگری به بحث ثبت جهانی هم میپردازیم. در ابتدا اجازه میخوام عرض ادب داشته باشم و خوش آمدگویی خدمت سرکار خانم دکتر حافظی زاده. خانم دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. از اینجا هم جا داره که سلامی عرض کنم خدمت مهمانانی که قراره رو خط تلفن با شما صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم، مرسی. خب شنوندگان عزیز، این ثبت جهانی رو من خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم که ما یک سری آثار داریم که اینها رو هر کشوری برای خودش در لیست که تهیه میکنه، این آثار وقتی صحبت از اثر میکنیم شنوندگان محترم، یعنی میتواند اینها ساختمون باشه، میتونه پل باشه، میتونه یه محوطه باشه. و این نیستش که شما وقتی از یه اثر صحبت میکنید فکر بکنید که این اثر مثلا یه ساختمونه، فقط اگه از اثر میراث فرهنگ صحبت میکنیم، یا از طرف دیگه میتونه این قابل لمس باشه نباشه، این همه قسمت های مختلفی تقسیم میشن. ولی حالا ما اگه در رابطه با این آثار بخوایم صحبت بکنیم، اینا هر کشوری برای خودش یه فهرستی تهیه میکنه، اینها رو یادداشت میکنه در داخل اون فهرست که از وقتی اینها ارزشمند هستن، وظیفه ما این هستش که اینا رو حفظ و نگهداری بکنیم. تهیه این اسناد هم به عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قسمت معاونت میراث فرهنگی هستش که همین دوستانی که قراره صحبت بکنن تو این حوزه در اون بخش مشغول هستن. حالا علاوه بر این آثار که در هر کشوری برای خودش تهیه میکنه و کشور عزیزمون ایران الان بیشتر از 32,000 اثر رو در این فهرست به ثبت رسونده از سراسر و همچنان در حال اضافه شدن هست، یک فهرست دیگه داریم که بهش میگیم فهرست جهانی یونسکو. علاوه بر این فهرست آثار ملی، پس ما یه آثار جهانی هم داریم. این یونسکو نامه عهدنامه بین‌المللی هستش که در 16 نوامبر 1972 به تصویب رسیده. بله، من اجازه میخوام عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان شما، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شب شما بخیر.
مرسی آقای دکتر، ببخشید ما جسارت کردیم قبل از اینکه شما ارتباط برقرار بشه داشتم این بحث یونسکو رو برای شنوندگان محترم مطرح میکردم. خواهش میکنم اول آقای دکتر خسته نباشید بفرمایید قبل از اینکه وارد بحث بشیم اوضاع احوال کرونا بر میراث فرهنگی چه تأثیراتی داشته، یه خلاصه و مفید برای شنوندگان که خیلی علاقمند هستن و جویا و پرسجو میکنن بفرمایید که اوضاع احوال چطوره.
خب عرض کنم خدمت اتفاقا پرسش خوبیه، به ویژه اینکه مخاطبین ما هم به هر حال در جریان قرار بگیرن. خب این شرایط ما مثل شرایط جهانیه، بسیاری از سایت های مهم جهان تعطیل شدن، ما هم به همین صورت و به هر حال بازدیدکننده حضوری ندارن. ما اولا سعی کردیم توی این مدتی که این اتفاق افتاده بسیاری از سایت هامون که احتیاج به کار حفاظتی داشته، برخی از همکاران در برخی از جاها کار حفاظتشون ادامه دادن، منتها با این که به هر حال تمام موارد در واقع بهداشتی و مسائلی که ستاد کرونا گفته رعایت کردن. با این وجود بحثای حفاظتی مثل تخت جمشید مثلا یه مقدار توی ساماندهی و غیره کارا مونده بود که خوشبختانه انجام دادن، یه فرصتی بود برای اندیشه و در واقع فکر کردن حوزه‌های مختلف ما و اینکه به هدفمند در واقع بتونیم انشاءالله بعد از این اتفاق بتونیم کارا رو پیش ببریم، یه سری دوباره مذاکراتی با از طریق فضای مجازی به اتفاق هم داشتیم. خوشبختانه تو این مدت ما فکر کردیم برای اینکه حالا بازدید کننده با حضوری نداریم میتونیم به صورت مجازی ولی زنده در واقع با سایت ها و موزه ها ارتباط پیدا کنن. برای 13 روز عید نوروز که در جریان هستی تو تعطیلات، هر روز یک موزه به صورت زنده همکارای ما تمرین میکردن. خب ما هم چاره‌ای نداریم دیگه، یعنی فکر میکنم که یه فرصتی شد که ما بتونیم از فضای مجازی خیلی بهره بگیریم.
بله، یعنی آقای دکتر میبینید که انشاءالله این تهدید به یه فرصتی تبدیل شده و ما میتونیم در سالیان بعد این رو ارتقا بدیم، درسته؟
بله دقیقاً. من هم یه گزارش کوتاهی خدمتون بدم.
بفرمایید.
همین برای روز جهانی بناها و محوطه‌ها تعداد زیادی مدیران ما توی سایت های میراث جهانی و ملی فیلم تهیه کردن از ارزش ها و اهمیت ها و معرفی سایت، فیلم های مستند، حتی اقداماتی که کردن، اقداماتی که میخوان انجام بدن الان روی سایت آپارات در واقع قابل بازدیده و اینا خیلی کمک میکنه. ضمن این که ما با خوشبختانه با وزارت فناوری ارتباطات با رابطه خیلی خوبی که این وزارتخونه با وزارتخونه ما پیدا کرده یعنی در واقع تفاهم نامه و یه هماهنگی خیلی خوبی بین ما اتفاق افتاده، از جمله این که بالاخره حدود 100 تا موزه و سایت رو قرار شد بستر الکترونیک رو با یک ظرفیت بالایی کمک کنن آماده بشه. دوم این که بالاخره این بازدید مجازی خب خیلی مهمه، میدونید
بله.
که حتی اگر که کرونا هم تموم میشه باز به حضوری داشته باشیم، مثلا یه عده‌ای ممکنه اون طرف دنیا بخوان یک VIP یا اینکه بخوان یه بازدید گروهی داشته باشن،
بله.
خب میتونیم ما براشون آماده کنیم. ضمن اینکه میدونید که مثلا یک شی ممکنه شما موزه برید یک لایه از اطلاعاتش به شما بدن، ولی میتونه در دفعات مختلف لایه‌های مختلفی رو از این اطلاعات و بیان موزهی و بیان شی در واقع میتونه متفاوت باشه و به همین خاطر خودش درخواستای ویژه خودشو داره و ما میتونیم بعداً مثلا خودش یک درآمد خیلی خوبی هم برای موزه ها باشه. اگه یادتونه سال گذشته شعار ایکون بود که از این فضا بیشتر استفاده کنیم برای اینکه مخاطبین موزه بیشتر بشه.
بله بله دقیقاً.
بله مسلماً اگر مثلا یک موزه مخاطب زیادی پیدا بکنه در حد مخاطب حضوریش هم تأثیر خواهد گذاشت و البته در واقع باز در واقع با کمک وزارت ارتباطات میخواییم که موضوعات ایده های مختلفی وجود داره که کمک میکنه برای ما که ما بتونیم هم حفاظت بهتر داشته باشیم. مثلا بحث یک صندوقی که به هر حال بتونیم تمام اطلاعات دیجیتالمون، چون همه رو داره ما دیجیتال میکنیم، در یک جای امن نگهداری بشه. خب این خیلی کار مهمیه که ما قولش رو گرفتیم که انشالله انجام بدیم و موارد مختلف. من میخوام بگم که این کرونا یک فرصتی به ما داد.
بله.
ما یک بازنگری بکنیم به نحوه در واقع مخاطبین جدیدی که میتونیم هم در سطح محلی و ملی و جهانی داشته باشیم، و فکر میکنم از این جهت میراث فرهنگی و همکاران ما خیلی به هر حال تلاش کردن و خوشبختانه هم بسیاری از اینا خیلی حرفه‌ای شدن تو این قصه و آمادگی دارن که ادامه بدن.
خیلی ممنونم. عرض ادب و سلامم دارم خدمت جناب آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر عرض ادب، شبتون بخیر.
فرهمود عزیز، خدمت آقای دکتر طالبیان عزیزم سلام ویژه دارم، امیدوارم که سلامت باشید در خدمت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، اوضاع احوال اداره ثبت چطوره؟
الحمدلله، بالاخره با راهنمایی آقای دکتر طالبیان و وزیر محترم آقای دکتر مونسان ما سعی کردیم برخی از این که در واقع مشکلاتی که حوزه در واقع این الزامات بهداشتی برای ما ایجاد کرد و از طریق برگزاری جلسات مجازی شورای ثبت حریم کوشش بدیم. الحمدلله یه سیاست گذاری شده، انتظارم داریم که انشالله در هفته های آتی بتونه منظم در واقع این جلسات برگزار بشه و کارهای در واقع حوزه ثبت حریم معطل نمونه.
خیلی ممنون. حالا من یه سری سوال دارم از آقای دکتر طالبیان میپرسم، بعد جناب آقای دکتر پورعلی در خدمتتون هستیم، چون میخوایم خیلی بحث بکنیم در رابطه با این. آقای دکتر طالبیان، یکی از بخشایی که ما داریم به صورت بین‌المللی واقعا خوب کار میکنیم بخش میراث فرهنگی تو ثبت جهانی هست. اونطوری که من خودم در چند سال اخیر پیگیری میکردم و برنامه داشتیم، تقریبا تمام پرونده هایی که ما میفرستیم در شورا به ثبت میرسه و با موفقیت. این میشه توضیح بفرمایید که اول ما چطوری به این رسیدیم که میتونیم اینقدر خوب هر سال یه پرونده رو در یونسکو به ثبت برسونیم؟ چون ما سال 1972 که اصلا این شکل گرفت، یه مدتی تقریبا من فکر میکنم از سال 1979 تا مثلا 2003 حضور نداشتیم، حالا به خاطر مسائل جنگی و اینا، ولی بعد که راه افتاده تقریبا هر سال به جز اون سالی که حالا بم رو دوتا ثبت کردیم، هر سال یه پرونده خیلی خوب در این حوزه داشتیم به جز حالا آثار معنویمون. یه توضیح میفرمایید که این به چه شکل داره الان این پرونده ها تهیه میشه؟
من یه توضیح کوتاهی دارم. اولا که میدونید که سال 1972 کنوانسیون که ایجاد میشه، خود اجرای کنوانسیون از 1975 به بعد
بله
شروع میشه، و یعنی اینکه کشورها میان به هر حال عضو میشن و اینا، ما هم سال 1976 عضو میشیم. سال 1979 سه تا پرونده، یعنی میدان نقش جهان و چغازنبیل و تخت جمشید،
بله،
اون موقع چون اول کار بود، یعنی سال 1358، در نتیجه پرونده ها خیلی آسان‌تر از امروز بود. دو صفحه براش مینوشتن و برای مردم هم اعترامن شمس مثلا تخت جمشید، اینقدر در واقع گایدلان های طولانی و عرض کنم مسائل مختلف دنبال این قصه نبود، اینقدر مشکلات ارزیابی میدانی نبود، موضوع مدیریت نبود، به تدریج در واقع این کار هیچ سختر شد.
بله.
ما خوردیم به این داستانی که شما فرمودید. ما تقریبا 24 سال به دلیل بعد از اینجا، به دلیل خب هم بعد از انقلاب، هم شرایط جنگ، هم شرایط بعد از جنگ، خب اصلا بالاخره اولویت نبود برای کارشناسای وقت. بعد که به هر حال گذشت، ما بلافاصله شروع کردیم برای در واقع تایید پرونده، و خدا انشاءالله رحمت کنه مرحوم دکتر عبد که
خدا رحمتشون کنه،
بله، در پاسارگاد بودم و بعدم بحث تخت سلیمان شروع شد و اونجا برخواه منم جناب آقای حیدری که مدیر اونجا بود و مرحوم عد کمک کرد، یعنی پرونده رو آماده کرد، بخش پلان مدیریت هم من کمک کردم.
بله بله،
خودم مثلا مدیر پاسارگاد بودم، از پاسارگاد این شروع شد. ما این تمرینای اولیه ما بود راجع به این داستان. خب کار سختی بود برای اینکه کار جدیدی بود، میدونی که خیلی به هر حال هم تکنیکیه، هم به هر حال اطلاعات دقیق باید باشه، هم به هر حال یواش یواش ریزکاریای داره که مثل هر کاری باید اینو یاد گیره. خوشبختانه از این موقع همینطور تیم‌های مختلف تربیت شد، میدونی تعداد زیادی تو این پرونده ها کار کردن و بعد بعدم که اون اتفاق بم افتاد و امیر جهان بخواد که حتما پرونده در واقع بم آماده بشه، هم برای میراث جهانی هم برای میراث در خطر، خب این تمرین شروع شد. ما هم متوجه شدیم که خب ما خیلی زمان از دست دادیم. واقعیتش اینه که اگر در واقع با این سرعتی که کشور بعد از این مدت پیش رفت و این کارهایی که انجام شد، میدونیم ما تقریبا همه سهمیه‌ها رو استفاده کردیم.
بله بله.
و بعد میتونیم حتی به اندازه ایتالیا یا چین که الان بیش از 55 اثر دارن انجام شه. من میخوام بگم که تو این سالهای گذشته خب ما دست به پرونده‌های پر ریسک زدیم. میدونید برخی از این پرونده‌ها بیش از 2000 صفحه مطلب دارن، نقشه دارن.
آها، یعنی ما پرونده‌هایی که داریم حدود مثلا پرونده‌ای هم داریم که ارسال کردیم 2000 صفحه باشه.
بله بله.
خب این خیلی جالبه برای شنوندگان عزیز که بدونن یه کار علمی پژوهشی و بین‌المللی داره انجام میشه. بله.
آره، من می‌خواستم که از چند سال گذشته ما بدونیم که خب می‌دونید تا اون موقع که سهمیه می‌تونستیم دو تا یه طبیعی تاریخی استفاده کنیم، ما پرونده می‌فرستادیم. بعد ما بعد از این که خب بالاخره اینا هم یه تشکیلات یونسکو به دلیل اون اختلافاتی که با امریکا پیدا کرد و بودجه ازش داده شد، یه مقدار افتادن تو محدودیت، تعداد پرونده‌های جهانی رو محدود کردن و الان مثلا میگن امسال 30 تا، سال دیگه 25 تا، اینجوری شده. خیلی سخت گرفتن. بعدم میگن کشورهایی که پرونده ندادن تو اولویتن، کشورهایی که 10 تا پرونده دارن تو اولویتن، اونایی که طبیعی میدن برای اولین بار مثلا تو اولویتن، اونایی که منظر فرنگی میدن تو اولویتن، اونایی که زودتر میدن تو اولویتن. خلاصه هزار و چند تعداد زیادی هم قید گذاشتن بابت این داستان که به هر حال شما. حالا ما تو این سالها فکر کردیم که بهتر کاری که مثلا میشه از یک سهمیه شما تعداد زیادی آثار رو تحت پوشش قرار بگیرید، چون عدد اینقدر مهم نیست که اثر مهمه که در واقع انجام شه. مثلا شما اگر روم در واقع در فهرست آثار جهانی قرار گرفته، خب تعداد زیادی آثار شاهکار
جهانی بله، هم بله. ما از این ور یزد اومدیم دیگه گذاشتیم.
بله من می‌خواستم رفتیم سراغ این داستانا. خب ما به هر حال شرایط خودمونو داریم، میدونیم برخی از این شهرها واقعا دیگه آخرین به هر حال فرصت بود که انجام بشه. مثلا یزد جز پرونده‌های پر ریسک بود برای اینکه خب شهر تاریخیه، شما با مردم روبرو هستید، بالاخره ممکنه برخی از این مسائل جهانی سخت باشه اجرا کردنشون. با این وجود به دلیل اینکه دست اندرکاران مدیریت شهری، مقامات عالی استان، مردم به ویژه، دانشگاه، همه در واقع همه آحاد جامع میخواستن که اراده کرده بودن که این انجام بشه، بعد از 3-4 سال کار مستمر و البته سوابقی که قبلا در واقع به خود به هر حال مطالعات فلاوانی وجود داشت و اقدامات خوبی که انجام شد، به هر حال با که یک بازم فرایند خیلی پیچیده‌ای داره و کمیته‌های مختلف اینو بررسی میکنن، میدان کار میبینه، بعدم ممکنه به هر حال باز تایید نشه، مثل اینکه مثلا مال همین یزد در واقع دیفر شده بود. دیفر یعنی اینکه پرونده به یه بخشایش باید مثلا اصلاحات اساسی میشد، با این وجود توی سوال جوابا و دفاعات بعدی و توی بحثی که تو خود کمیته میراث جهانی دفاع کارشناسی شد و کشورها مجاب شدن ثبت کردن.
بسیار عالی.
یا اینکه ببینید ما الان مثلا یکی از پرونده هامون 11 تا قناته.
بله.
11